السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب در یکی از محضره یکی از آیات عظیم ولایی قرآن هستیم و یکی از بحث‌های زیبایی است که جلسه گذشته قسمتی از اون رو در محضر دوستان بودیم. این آیه شریفه که به آیه مباهله معروف است، عرض شد که از برهان‌های عینی خدای سبحان است، برهان عینی است که اقامه شده. علاوه بر براهین علمی ما براهین عینی داریم که خود این عین و برهان عینی یک نحوه ایجاد علم است و هدایتگری دارد. به همین جهت خود بحث برهانهای عینی یه باب وسیعی رو میطلبد که عمده معجزات انبیا در دایره برهان عینی بوده و لذا یک تحقیق جدایی رو برای این کار می طلبد. اما همین مقدار ما اشاره کردیم ازش، از این جهت عبور میکنیم و به بحث و مسئله مباهله انشالله ذیل آیه بیشتر میپردازیم. در بحث آیه شریفه که پس از آیه قبل که آیه 59 بود، آیه 60 بود که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از جانب رب توست و اون چیزی که محقق است و ثابت است از جانب رب توست، فلا تکن من الممترین، یک اثبات و یک سلب، فلا تکن من الممترین که از شک کنندگان نباش. این بیانی که خدای سبحان برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد یک بیان علم حضوری است، وحی الهی خودش علم حضوری است و باعث شک نخواهد شد. لذا فلا تکن من الممترین، نه اینکه برای او جای شک باشد و خدای سبحان بخواد جای شک رو بردارد، نه. عرض شد سابق از این که بعضی از بیانات دفعی است، بعضی از بیانات رفعی است. گاهی استغفار دفعی داریم که گناهی محقق شده و توبه اون گناه رو بر می دارد، باعث پوشش و جبران اون گناه می شود. گاهی استغفار است و این استغفار قبل از این که گناه بخواد محقق بشود، استغفار دفع گناه می کند، که استغفار انبیا، استغفار اولیا و اصفیا استغفار دفعی است. در اینجا هم که می فرماید که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، این فلا تکن من الممترین دفعی است، یعنی اصلا از وجود تو ای پیغمبر ما، نبی ما، اون جای شک برداشته شده است، چون اون چه که به عنوان وحی الهی بر او نازل می شود و علمی که در دایره وجود پیغمبر اکرم محقق شده علم حضوری است، لذا جای شک در علم حضوری که متن واقعه، نه صورتی از واقع، متن واقع است، لذا چون متن واقع است جایی برای شک و تردید باقی نمیگذاره. با این نگاه که بیانی که خدای سبحان برای پیغمبر اکرم کردند که ناظر بود به استدلالی که پیغمبر اکرم کرده بودن از جانب خدا، که اون استدلال چی بود؟ ان مثل عیسی عند الله سلام علیکم که مثل آدم خلقه من تراب، که این علم تو و این بیان و استدلال تو یک بیان واقع و صدق و حق محض است و جای هیچ شک و تردیدی در اون نیست. مقدمه می شود این که این فلا تکن من الممترین مقدمه می شود برای چی؟ برای این مباهله، برای این به اصطلاح بیان و استدلال و حجت عینی که حالا پس اگر اون چه که تو داری و اون علمی که در دست توست یک علم بدون شک است، یک علمی است که شکی به او وارد نمی شود، پس در حقیقت چی باش؟ حالا در مقام برهان عینی بر بیا. برهان عینی چیه؟ برهان عینی این است که بعد از این که تو استدلال علمی کردی و اینها در مقام استدلال علمی با اینکه فهمیدند استدلال تو درست است و جوابی برای او نداشتند، دست از ادعاشون که فرزند خدا بودن عیسی علیه السلام است بر نداشتند. اگر کسی حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر باز سماجت داشت و اصرار غلط داشت بر اینکه با تو مجادله کند و محاجه بکند در اون چیزی که براش روشن شده بود، اینجا دیگه جای استدلال علمی نیست که دوباره تو یه استدلال دیگری بخوای برای این انجام بدی. برای او حجت تمام شده، برای او مطلب روشن شده، پس جای چیه؟ جای در حقیقت استدلال و برهان عینی است. یعنی چی کار بکن حالا؟ حالا بحث مباهله پیش میاد که از حالا به بعدی که اینها اصرار و سماجت میکنن تو با اینها مباهله بکن. مباهله رو هم بیان میکند که فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اینم یه احتجاجه، این هم نحوه مباهله خودش یک استدلاله، اونم با این زیبایی، با این در حقیقت. شاید ما اگر خودمون رو در جای نصارای نجران بگذاریم که اونها فکر میکردن با انکار علمی، با انکار و عناد علمی بتوانند سر مریدان خودشون رو شیره بمالند و بتونن سرپوش بذارن بر اون شکست علمیشون، بگن ما نپذیرفتیم با همین نگاه که ما نپذیرفتیم، ما قانع نشدیم با این نگاه که سرپوش بگذارن، میتوانستن دوباره همون شهوات خودشون رو ادامه بدن. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خدای سبحان، به امر خدای سبحان کاری کرد که اینها تو یک منگنه گرفتار بشن، در یک راه بدون بازگشتی قرار بگیرن که اون راه بدون بازگشتی بود تن دادن به استدلال و حجت سلام علیکم عینی که اینا پیش بینی نمی کردند که یه همچین مسئله یک دفعه مواجه بشن. لذا تا این پیشنهاد بهشون شد که اگر میخواید ادامه بدید در گفتگویی که برای شما روشن شده نتیجهش، پس راه دیگه استدلال علمی نیست، از اینجا به بعد راه استدلال و برهان عینی است که باید یک اقدام صورت بگیره برای کسی که تو این مرتبه است. پس مباهله معلوم شد که مرتبش هم کجاست، جایگاهش هم کجاست، که دیروز هم جلسه گذشته هم به این اشاره شده بود. خب بعد میفرماید تعالی. این تعالی که خب در لغت روشن است که عرب سه اصطلاح دارد که اگر که بالا به پایین باشد انزل معنا میکنن که از بالا بخوان به پایین بیان، اگر که در مساوی به مساوی باشد، از مثلا رو به رو و این ور و اون ور باشد، الیه که به سوی من بیا معنا می شود، و اگر از پایین کسی بالا باشد میخواد صدا بزنه میگه تعالی. این تعالی مربوط به چیست؟ کسی که بالا قرار داره و میخواد اون دیگری رو بالا ببرد. پس این سه اصطلاح در اینجا با ادب عرب به کار می رود. خیلی هم در حقیقت چی هستش؟ مسئله به کارگیریش ما شاید تو فارسی هر ستا رو یک جور گاهی به کار میبریم، اما خب این اصطلاح در اینجا خیلی دقت داره. حالا فلسفش هم چگونه بوده و چی هستش و اینها دیگه الان لزومی نداره، تو مفصلات ذکر شده. همین مقدار که ندعو هم که در اینجا آمده، ندعو یعنی همه ما، شما و ما، که این متکلم الغیر ندعو شامل هم نصارا میشه هم شامل پیغمبر اکرم می شود که ندعو هممون، ما یعنی همه ما، من و شما هممون، ندعو ابناءنا و ابناءکم. در اینجا به قرینه این که بین ابناءنا و ابناءکم تمایز قائل شده، نفرمودن ندعو ابناءنا فقط. اگر فرموده بودن ندعو ابناءنا، متکلم مع الغیر ندعو و ابناءنا هر دو یکی بود، اما چون در کنار ابنا انا ابنا اکم رو آورده، معلوم میشه که متکلم الغیر در ندعو و همچنین نجعل نبتهل و نجعل یه چیزه، اما در ابنا انا و نسا انا و انفسنا متکلم الغیر اختصاص به پیغمبر دارد. ما دعوت بکنیم تو اولی همه رو شامل میشود، نصارا و به اصطلاح چی رو، مسلمان رو، ولی تا میفرماد ابنا انا و ابنا اکم، ما فرزندانمون رو، شما هم فرزندانتون رو. پس اینجا متکلم الغیر تو اینها ضمیر تفاوت پیدا کرد که این حواسمون باشه. خود این تفاوت تو نتیجه گیری های بعدی خیلی تأثیر داره که نگیم چون متکلم الغیر در کنار هم آمده پس باید حتما نه قرینه در کاره که ابنا انا و ابنا اکم، شما و ما هر کدام جدا جدا، شما فرزندانتون رو بخوانید، نسائتون رو بخوانید، انفستون رو بخوانید، ما هم فرزندانمون رو و نسا رو و در حقیقت انفسمون رو ما هم بخوانیم. این پس تمایز، اینم یه نکته. بعد ندعو متکلم الغیر، در متکلم الغیر ندعو جامعه هم مسلمان ها رو شامل می شود هم نصارا رو، اما در ابنا انا و انفسنا و نسا انا جدا جداست، چون در قبالش ابنا انا و ابنا اکم و نسا اکم و انفس اکم جدا آمده، پس اونجا متفاوت میشه. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که آمده ابنا انا و ابنا اکمه، که این ابنا انا با فعلی که پیغمبر اکرم انجام دادن که فرزندانشون رو به عنوان اولا جمع ابنا انا رو دو نفر رو آوردن، یعنی فقط امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو همراه خودشون آوردن، که نشون میده ابنا انا اولا فرزند دختر فرزند است، به لحاظ این که مصداق ابنا انا رو پیغمبر اکرم به عنوان در حقیقت دو فرزند دختریشون آوردن، که این یکی از مسائل به اصطلاح مورد بحث و نزاع تو تاریخ هست که آیا فرزند دختر فرزند حساب می شود؟ فرزند دختر نه که دختر باشه، فرزندی که از دختر به دنیا میاد، از دختر انسان به دنیا میاد، که اون هم آیا فرزند پدر بزرگش حساب میشه یا فرزندان پسر که از پسر به دنیا میان فقط فرزند حساب میشن، نسل از پسر فقط ادامه دارد یا از دختر هم در حقیقت چی میشه انتساب دارد و فرزند حساب میشود، که بعضی این رو نمیپذیرفتن. اما هم این آیه شریفه در استدلالات حضرات معصومین علیهم السلام مثل موسی بن جعفر علیهم السلام در به اصطلاح جلسه ای که هارون رشید بود و از اونجا سوال میکنه و همین نسبت رو میطلبه، حضرت به این آیه شریف استدلال میکنه که روایتش در بحث روایی میاد، و همچنین به آیه شریفه ای که اون به اصطلاح آیه شریفه معروفی که وقتی انبیا رو میشموره در مقام شمردن انبیا، وقتی که استدلال میکنن انبیا رو یکی یکی میشونن تا به خود عیسی هم به عنوان فرزند ابراهیم علیه السلام میرسن، که حضرت عیسی رو هم به عنوان فرزند حضرت ابراهیم معرفی میکنن، که اون آیه شریفه هم میفرماید که بله، حالا آیه رو باید پیدا کنیم، ممکنه طول بکشه، ولی آیه شریفه مشهوره دیگه، اون آیه شریفه که یکی یکی میشموره انبیا رو و در انتهاش در حقیقت عیسی علیه السلام میشم همه اینا به عنوان فرزندان انبیا، که آیه شریف این است: بسم الله الرحمن، و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی، به من ذریت ابراهیم علیه السلام، که داوود است و سلیمان است و ایوب است و یوسف است و موسی است و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، دقت میکنید، و عیسی و الیاس، در حقیقت که همه اینها رو در حقیقت از فرزندان چی میدونه؟ حضرت ابراهیم، با اینکه حضرت عیسی علیه السلام فقط از جهت مادری به ابراهیم خلیل سلام الله علیه منتسب بود و متصل بود، با این حال این رو فرزند میداند و این فرزند پس فرزند دختر فرزند محسوب میشود. این هم در حقیقت همونجا سوال میکنن و استدلال میشه، من ابو عیسی یا امیر، به هارون رشید میگه یا امیر المؤمنین، فقال، این امیر المؤمنین هارون رشید درون، فقال لیس له اب، فقلت انما الحقه بزرار الانبیا من طریق مریم، از طریق مادرش مریم به زراری انبیا و ابراهیم خلیل متصل شد، و کذالک الحقنا الله تعالی بزرار النبی من امنا فاطمه، ما هم همینجور متصل به مادرمون هستیم. بعد اونجا دوباره به آیه به اصطلاح همین آیه شریفه مباهله بعد از اون میگه زیادتر کن برای ما، بیشتر توضیح بده. حضرت این آیه رو هم به عنوان آیه دیگری که دلالت میکند که فرزندان دختری فرزند حساب میشن رو اضافه میکند در اونجا. خب اینم یه نکته که ابناءنا در اینجا یکی این که تثنیه دو نفر آورد ولی جمع حساب شد، پس معلوم میشه که مصداق میتونه، یعنی خود این دلالت دارد، به تعبیر مرحوم علامه دلالت دارد که بیش از دو نفر در اون زمان کسی که مصداق ابناءنا باشد نبود، و الا لازم بود برای تحقق این که آیه شریف محقق بشه لااقل سه نفر رو می آوردن تا اقل جمع چی بشه؟ محقق بشه. معلوم میشه اونچه که مقدور بود از جریان ابناءنا و صدق ابناءنا می کرد دو نفر بیشتر نبود. اینم خودش یه فضیلتیه که از بقیه جدا می کند. جا داشت اقلا سه نفر آورده بشه ولی سومی نداشت که آورده بشه، سومی در کار نبود، که این فضیلت ابناءنا مختص به کی هستش؟ به همین دو بزرگواری که امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. و همچنین آیه بعد و فراز بعد که میفرماید و نساءنا و نساءکم، در نساءنا اینجا فقط حضرت زهرا سلام الله علیها رو حضرت آوردن که نشون میده مقصود از نساءنا ازواج نیست، چون نساء یه لفظ عامی است که در مقابل مرد قرار میگیرد که شامل همسر، شامل فرزند دختر، شامل در حقیقت همه اون چه که خواهر، هر چیزی به عنوان نساء در حقیقت صدق بکند در مقابل مرد شامل میشه. اینجا هم حضرت نساءنا رو مختص کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، با اینکه در این دوره که حدود سال 9 هجری است حضرت همسران متعددی داشتن و زنده بودن اینها و حاضر بودن، اما اولا جمع رو با مفرد فقط مصداقا تحقق دادن، نشون دادن که به غیر از این نساءنایی منتسب به پیغمبر در این مرتبه قرب نیست. اینم خلاصه یه نکته دیگری است که این مصداقی رو که حضرت محقق کردن غیر از اثباتش نفی هم دارد که نساءنا در اینجا با اینکه اقل مرتبش این بود که سه نفر رو بیارن و این سه نفر ممکن بود از افراد نزدیک پیغمبر که همسران پیغمبری که اونها شاید به سلام مقام خوبی هم داشتن، اما با این حال نشون میده اینا تو این مرتبه نبودند که همتای فاطمه سلام الله علیها بخوان در کنار او قرار بگیرن و اطلاق نساءنه یک فرد رو فقط آورد. این که جمع آمده اما یک فرد فقط محقق شده نشون میده اصل مباهله به عنوان یک دعوت عمومی و مفهوم عام همه جا سرایت دارد و قاعده اینجور است، اما مصداقی که پیغمبر محقق کردند و اون طریقی که در تحققش پیش گرفتن بسیار به اصطلاح دلیل و چیز داره، حجیت دارد که یک نفر رو به عنوان نساءنا آوردن که نشون میده کسی دیگری از نسائی که در اونجا بود شامل حال این مسئله نمیشد، و این فضیلت مختص به حضرت زهرا سلام الله علیها در بین همه زنانی که در عصر حضرت بودند اختصاص به حضرت دارد. بعد فرمودن و انفسنا، اولا این که ابناءنا رو مقدم بر نساءنا کردن، شاید بعضی خواستن بفرمایند، بعضی استفاده کردن از تقدم ابناءنا بر بسلا نساءنا که محبت فرزندان برای انسان اشد از محبت دختران هست، چون نساءنا در اینجا با توجه به اون آیه شریفه که یذبح ابناءهم و یستحیون نساءهم، در اون آیه شریفه که فرزندان پسر رو در حقیقت چکار میکردن؟ میکشتن، ولی فرزندان دختر رو زنده نگه میداشتن، نه همه زنان رو، چون همه زنان رو کاری نداشتن، بلکه فرزندان دختر رو که به دنیا می آمدن در قبال یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که این نساء در مقابل ابنا که قرار می گیرد، یعنی فرزندان دختر شامل حالشون می شود، لذا در زمان فرعون ملعون فرزندان دختر رو زنده نگه می داشتن. حالا یستحیون نساءهم که آیا این زنده نگه داشتن به معنای فقط زنده نگه داشتن بود که از حیات باشد یا از حیا باشد، که یستحیون یعنی اینها حیای اونها رو در حقیقت از بین می بردن تا به عنوان بیگاری و به عنوان کسانی که خدمتکار قبطیان باشند، این سبطیان رو در حقیقت به کار می گرفتن تا نسل سبطیان رو منحرف کنند با این استحیایی که از اینها می بردن، که حالا اون تو جای خودش بحث خودش رو دارد. اما اینجا هم که تقدم ابناءنا بر نساءنا شاید دلالت بر این داشته باشد که محبت فرزندان نسبت به محبت همسران در دل غالبی خدای سبحان بیشتر قرار داده، لذا ابناءنا رو مقدم بر نساءنا کردن، که اینو مرحوم علامه می‌فرماید که شاید تو طبیعت انسان‌ها و حتی شاید تو طبیعت حیوانی هم همین مسئله قرار داده شده است، که حالا اینم جای بالاخره به عنوان یه نکته دارد. بله، که ابناءنا و نساءنا رو اگر نساءنا رو عام گرفتیم که در حقیقت به عنوان همسران هم اطلاق می شود، که این ابناءنا رو پسران گرفتیم، اون موقع در حقیقت معنای پسران بر همسران میشه که این اما اگر ابناءنا رو بر نساءنا فرزندان پسر بر فرزندان دختر گرفتیم و اون رو عام نکردیم، این شاید اون فرزندان پسر رو غلبه رو بر این قرار دادن بلا، چون اینو مرحوم علامه استفاده میکند به عنوان یه خطی هم خلاصه تو صفحه همین 223 که لذالک به عینه قدم الابناء علی النساء لان محبت الانسان به نسبت الیهم اشد و ادوم، چون نسبت محبت انسان به ابناء اشد و ادوم است، چون بقای نوعی خودش رو انسان در چی میبینه؟ در فرزندان پسر میبینه، که این بقای نوعیشو در فرزندان دیدن این به نسبت الیهم اشد و ادوم است. به این عنوان، فقط به عنوان همین یک خط، این یه بحثی بود که قابل به اصطلاح فقط نکتهش بیان بشه. بعد در قبال فکر کنم بذاریم خود جلو بریم انتها سوال داشته باشیم، وقفه هم در کمتر میفته. و انفسنا و انفسکم، که دنبال نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم آمده. در این جایی که انفسنا و انفسکم آمده، بعد از این که ابنا و نساء آمدن بحث انفس مطرح می شود، انفس رو بعضی از راویا بعضی از بسلا کسانی که از عامه هستند خواستن معنا بکنن که انفسنا جان خود پیغمبر است، خود پیغمبر است. بعضی خواستن مطلق مردان بگیرن. یه استدلالی که مأمون در حضور امام رضا علیه السلام داشت، که وقتی که امام رضا علیه السلام استناد کردند که فی سؤالات المأمون عن الرضا علیه السلام قال المأمون ما الدلیل علی خلافت جدک علی ابن ابی طالب، برای خلافت جدت امیر مؤمنان چه استدلالی داری؟ حضرت فرمودند قال آیت انفسنا، آیه‌ای که انفسنا آمده این استدلال ماست که جان پیغمبر است، که بالاترین، حالا در روایت دیگری دارد، بالاترین تعریفی که از امیر مؤمنان علیه السلام در قرآن کریم آمده رو سوال میکنن از حضرات، که بال افضل آیات قرآنی که در مورد امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده کدام آیه است؟ حضرت میفرمایند که همین آیه مباهله که انفسنا صدق کرده بالاترین تعریفه، با اینکه وجود آیات مختلفی مثل انما یرید الله انما ولیکم الله، آیات متعددی در رابطه با اهل بیت علیه السلام و امیر مؤمنان انما ولیکم الله که اختصاص به خود امیر مؤمنان علیه السلام همه در کار است، با این حال حضرت می‌فرمایند آیه مباهله بالاترین تعریف است. اینجا امام رضا علیه السلام در جواب سوال مأمون که قال المأمون ما الدلیل علی خلافت جدک علی ابن ابی طالب قال آیت انفسنا، مأمون آدم زرنگی بوده، خیلی باهوش بوده، اونجا بلا فاصله جواب میده قال لولا نساءنا، با یک کلام حضرت میگه آیت انفسنا، اونم میگه که لولا نساءنا، که اگر نساءنا نبود، یعنی این انفسنا مأمون میخواد با این تعریض بکنه که نساءنا مطلق زنان رو شامل میشه، انفسنا مطلق مردان رو، بیش از این نمیخواد دلالت بکند، به امیرالمومنین نظارتی ندارد. حضرت هم دوباره با یک جواب موجز میفرمایند چی؟ لولا ابناءنا، اگر ابناءنا نبود، ابناءنا یعنی خب فرزندان پسر هست، پس اگر انفسنا میخواست دلالت بر مردان بکنه دیگه به لزومی به ابناءنا نبود. این که ابناءنا آمده و فرزندان ذکور رو ذکر کرده معلوم میشه انفسنا بر رجال صدق نمی کند. با یک به اصطلاح زیرکی و زیبایی و ایجاز در بیان و کلام بیان رو در حقیقت مثلا مطرح کردن و حل کردن، که خیلی زیباست که این روایت روایت مشهوری است. حالا تو ذهنتون داشته باشه آیت انفسنا، اون میگه لولا نساءنا، بعد حضرت میفرمایند لولا آباءنا، اگر در آباءنا نبود در اینجا، خب لولا ابناءنا، بله لولا ابناءنا. خب اینم یه اون روایت به اصطلاح اشاره بکنم، اون روایت که عرض کردم که افضل به اصطلاح آیاتی که در رابطه با چیز اومده، اونم اشاره بکنیم که مطلب رو وقتی اشاره کردیم. بله تو اینجا گمون کنم، حالا اگه دستتو بفرمایید که دیگه راحت تر میشه. بله در اینجا میفرماید که قال المأمون یوما للرضا علیه السلام اخبرنی به اکبر فضیلت لامیر المؤمنین علیه السلام که یدل علیها القرآن، قرآن بالاترین فضیلت رو برای امیرالمومنین گفته باشه کجاست؟ قال فقال له الرضا علیه السلام فضیلت فی المباهله، قال الله جل جلاله فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا، تا آخر آیه فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله الحسن و الحسین علیهما السلام فکان ابنیه و دعا فاطمه علیها السلام فکانت فی هذا الموضع نساء و دعا امیر المؤمنین علیه السلام فکان نفسه به حکم الله عز و جل فقد ثبت انه لیس احد من خلق الله تعالی اجل من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما افضل از پیغمبر که نداری، در بین تمام انبیا و اوصیا بالاترین فضیلت مربوط به پیغمبر اکرم است و این رو همه برش از جهت اسلام چه شیعه چه سنی برش اقرار دارن. اما بحث در این است که امیر مؤمنان علیه السلام رو حتی بعضی از اهل تسننی که قبول میکنن و فضیلت براش قائل هستن، حضرت رو در حد چی قبول دارن؟ یک شخصی که پس از انبیاء اولوالعزم و انبیاء دیگه به عنوان یکی از اوصیاء در حقیقت به اصطلاح عالی مطرح میشه در بین اوصیا به عنوان فضیلت قائلن، نه در قیاس با انبیا. منتها این آیه شریفه میفرماید وقتی که پیغمبر به عنوان بالاترین و افضل انسان هاست و امیر مؤمنان نفس پیغمبر است، نفس پیغمبر بودن غیر از اون جاییست که میفرماید که انا من علیین و علیون من علیون منی، که انا من حسینون و حسین، اونجا اون نشأت گرفتن و ارتباط عالی است، اما این افضل است، این از او بالاتر است. اون جایی که میفرماید علی مع الحق و الحق و الحق مع علی، با اینکه خیلی عالی است، اما اینجا انفسنا در اینجا از اون عالی تر است. یعنی علاوه بر اون الحق مع علی و علی مع الحق یدور معه حیث ما دار که صادق است، یا اون جایی علاوه بر اون که صادق است، این میفرماید که بالاترین فضیلت که پیغمبر اکرم که افضل از همه هم هست، امیر مؤمنان با جان او متحد است. همچنین اگر در جایی که میفرمان لحمه من لحمی، که در مورد امیر مؤمنان علیه السلام آمده است، بازم لحمه من لحمی در حد انفسنا و انفسکم نیست. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میفرمانین بالاترین فضیلته بلحاظ انفسنا و انفسکمه، و این فضیلت انفسنا و انفسکم رو هیچ چیزی نمیتونه مبینش باشه غیر از خود این انفسنا و انفسکم. بقیه همه مقامات هست، همه عالی هست، اما علو این در بین همه اونها مثل خورشید در بین ستارگان میدرخشه، با اینکه اونها همه فضائل هستن. لذا میفرماید که افضل من نفس فوجب ان لا یکون احد افضل من نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حکم الله تعالی. قال فقال له المأمون الیس قد ذکر الله تعالی الابناء بلفظ الجمع و انما دعا رسول الله ابنیه خاصه و ذکر النساء بلفظ الجمع و انما دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابنته وحدها فعفل بله فعلا، حالا من اینو نمیدونم غلطه یا من درسته میتونم، جاز ان یذکر الدعاء لمن هو نفسه، آیا جایز نیست که یذکر الدعاء لمن هو نفسه برای خودش، خود پیغمبر باشه؟ اینجا ببین مأمون خیلی شیطون بوده، میگه وقتی میگه انفسنا، خود پیغمبر خودش رو اونجا یک از جمع نسائنا یکی شد، در ابناءنا هم که دوتا شد، ابناءنا جمع رو به دوتا، نسائنا جمع رو به یکی، انفسنا هم خودش باشه دیگه، این هم سیر میاد با این تر خیلی بیانش. پس انفسنا هم خود پیغمبر باشه، خودش رو دعوت کرده. بعد حضرت جواب میدن که
حضرت جواب میدن اون سوالش این است و یکون المراد نفس او فی الحقیقه دون غیر فلا یکون الامیر المؤمنین علیه السلام ما ذکرت من الفضل قال فقال له الرضا علیه السلام لیس یصح ما ذکرت یا امیر المؤمنین و ذالک ان الداعی انما یکون داعیا لغیره. اگر میگه ندعو دعوت بکنیم نمیشه کسی خودشو دعوت بکنه، دعوت کردن از غیر است، باید اون غیریت صدق بکند که اگر میگه انفسنا باید کسی دیگری باشد، خودشو نمیگه من خودم رو دعوت بکنم. ان داعیا لغیره کما ان الامر امر لغیره، یک کسی هم که امر میکنه به دیگری نمیشه امر به خودش بکنه که امر به غیر صورت میگیرد. و لا یصح ان یکون داعیا لنفسه فی الحقیقه کما لا یکون امرا لها فی الحقیقه. پس اگر این یدعو بود حتما باید یدعو یک کسی، بله ندعو باشد، ندعو باید غیر پیغمبر باشد، ولی این غیریت تو نظام ابتدایی و ظاهریه بعد میشه نفس پیغمبر به لحاظ تعبیر انفسنا. که حالا این دست روایات خیلی روایات زیبایی است و استدلال بهشون هم خیلی استدلال‌های زیبایی است که اگر اینجا اینا رو انسان ببینه میفهمه که چقدر ما در محضر چه روایات و زیبایی‌های قرار داریم و بهره‌مندیمون کمه. انسان باید مکیف بشه وقتی که این روایات رو به اصطلاح میشنوه. حالا بحث مکیف هم که قبلا برای دوستان گفتیم دیگه یادشون هست. خب میفرماید که نه به همین صراحت، به همین صراحت، یعنی وقتی که شما در معراج بالاترین کمالی که برای پیغمبر در قاب قوسین او ادنا ذکر میشود، درسته که در اونجا تخاطب هم در کار نیست، درسته؟ انفسنا و انفسکم دلالت بر اون اتحاد هم میکند یا نمیکند؟ چون اینا پس از او بوده، حتی تمام این انفسنا و انفسکم پس از اونها بوده، پس دلالت بر اونها میکند، درسته؟ اما شما بفرمایید که حالا امیر مؤمنان علیه السلام با اون به صلاح روایاتی که خیلی عظیم هم هست که به صلاح حضرت فرمودن یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست مثلا به نبی، خب این باز یک بیانه، یک مرتبه است که تو میبینی و میشنوی، اما نگفته تو تمام حقایق وجودی من رو هم داری. ترا ما ارا و تسمع ما اسمع یه مرتبه از بیانه، اما انفسنا و انفسکم هیچ چیز نظیرش نیست. لذا این آیه شریفه که افضل آیات قرآن هست در مورد امیرالمومنین، افضل فضیلت امیرالمومنان علیه السلام در بین همه روایات و آیات و همه اونچه که شمرده شده محسوب میشود. و این کلام امام رضا علیه امام کاظم علیه السلام بود، امام رضا علیه السلام، این کلام امام رضا علیه السلام یک کلام اطلاقی است، در همه شؤون سرایت دارد. خب اینم انفسنا و انفسکم. ثم نبتهل، که این نبتهل بیان این است که ما اینها رو دعوت بکنیم بیاریم. نبتهل، این نبتهل باز مثل ندعو متکلم مع الغیرش هر دو رو شامل می شود، دیگه جدا نکرده. ثم نبتهل، این نبتهل هم به حلرم عرض کردم دیروز، به حلر رها کردنه، اون رها کردنی که مثلا شتر رو رها میکنن، شتر شیرده رو، که اون فرزندانش راحت ازش شیر بخورن و دیگه او در قید و بند چیز نباشد. یا مثلا میگن ناقتون باهله یا شاتون باهله، گوسفندی که باهله است و رها شده است. که نبتهل، که لازمه نبتهل، لازمش اون لعن است. نبتهل به معنای لعن نیست که بگیم نبتهل یعنی لعن الهی، اما چون رها شدن از جانب خدا، که هر کسی که دروغ میگوید که دنبال آیه هستش، هر کسی که دروغگو باشد، اون دروغگوی خاص، اون دروغی که دیروز عرض کردیم و حالا باز اشاره میکنیم، هر کسی در این مرتبه از دروغگویی هست، خدا او را در حقیقت چکار بکند؟ رها بکند. رها کردن الهی که از رحمت حق و از رحمت خاص حق دور باشد، عذاب الهی و لعنت حق رو به دنبال دارد. لازمه رها شدن از رحمت شمول لعنت هست، لازمشه، اما نبتهل به معنای لعن در لغت نیست، ولی به معنای لازمه هست و استعمال درسته. اگر گفتیم نبتهل یعنی لعن باشه اشکالی ندارد. ثم نبتهل فنجعل، تعبیر فنجعل غیر از این است که به اصطلاح از خدا بخوایم به اصطلاح قرار نجعل، جل که نجعل مثل میمونه که خودمون داریم این رو قرار میدیم، جل است، جل بالاتر از تقاضاست. یعنی پیغمبر اکرم با تمام یقینش که این نبتهل فنجعل، یعنی ما قرار بدیم، نه از خدا بخوایم قرار بده، فنجعل ما قرار بدیم، یعنی اینقدر یقینه به مسئله داشت که با یقین کامل که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما قرار بدیم هر کدام از ما که صادق نبود اون لعن خدا در حقیقت چی باشه؟ شامل حالش بشود. که نجعل جعل خیلی زیبا به کار رفته در اینجا، که از ندعو ندعو که در بالا بود بخوانیم فرزندانمونو. اینجا نمیگن بخوایم از خدا که اینا رو اینجور قرار بده، میگه نه فنجعل، قرار به دادنیست که از جانب ما قرار میگیره. اینم فنجعل لعنت الله علی کاذبین، که لعن الهی همون در حقیقت چی هستش؟ مقام بعد عن الحق است، و بعد عن الحق بالاترین در حقیقت چی هستش؟ بالاترین عذاب الهی است. دور شدن با بعد عن الحق، و مثلا همون که وقتی شیطان از مقام ملائکه و قرب الهی با ابا و استکبارش نسبت به آدم سلام الله علیه محقق کرد، اونجا دارد که فحبت انک من المرجومین و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، که لعنت من بر تو، که این مرجوم بودن با لعنت یکیست، بعد عن الحق و از رحمت حق دور بودن با لعنت یه حقیقت واحد است، که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی از تمام کمالات. یا در مورد شیطان هم اونجا میگه انک من الساقرین، تو کوچک شدی، یعنی کوچک شدن محدودتر شدن و از وجود دور شدنه. هرچی از انسان از وجود دورتر میشه ساقر و کوچک میشه. لذا میفرماید که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. کاذبین، الف لام کاذبین، الف لام عهد است، یعنی کدام در حقیقت کذب؟ نه هر کاذبی که هر کسی به صرف دروغی که گفت این دعای ما و نفرین ما شامل حال او بشود علی الکاذبین، نه، علی الکاذبین یعنی اون کسانی که در جریان عیسی علیه السلام که او رو فرزند خدا می دانستن و احتجاج و دلال استدلال برای این شد که او در حقیقت ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم به صلاح خلقه من تراب است، او اگر کسی قبول نکد اون دروغ خاص. پس اینجا کاذبین لعن اسلام مباهله‌ای و لعن الهی شامل هر دروغگوی نمی شود. این لعن خاص، که این لعن خاصی که لعنت الله علی الکاذبین باشد، که این دنبالش هلاکت است و محرومیت از همه چیز است. این الکاذبین به معنای جنس یا استغراق نیست، بلکه الکاذبین الف لامش به معنای عهد است، که اون کاذب خاص که این شرایط خاص و ویژه رو ایجاد کرده بود، که در مقابل استدلال ها با اینکه علم پیدا کرده بود ولی کن چی هستش؟ سر فرود نیورد و قبول نکرد. که کاذب رو در اینجا صفت مشبهه میگیرن، که کسی که کذب در وجودش تثبیت شده است، نهایی شده است، نه اینکه صدق خبری دارد به عنوان اینکه گاهی دروغی گفته، یه دروغی از او در حقیقت چی شده؟ نشأت گرفته. نه، صدق مخبری است که اون جانش صفت مشبهه در وجودش شکل گرفته، و او به خصوص در اینجا که عهد خاصم هست و عهد ذکری هم هست، معلوم است که اینها مصداق تامش بودن در این مسئله، که الکاذبین هم عمومیت ندارد. پس جایگاه الکاذبین که عهد ذکری است نشون میده که این جریان مباهله با چه دسته میتونه واقع بشه. خب این تا اینجا یه سیر ظاهری نسبت به مرتبه آیه بود، یه دقایقی علاوه بر این بیشتر هست که انشالله در محضرش خواهیم بود. حالا اگه سوالی دارین در خدمت دوستان هست. چرا مراتب کذب مراتب لعن رو داره؟ یعنی هر کذبی در حقیقت، به خصوص بحث کذب رو با این نگاه که مرحوم علامه طباطبایی یه بحث بسیار عالی در مورد کذب کردن، اگر یه موقع این رو وقت بود رجوع بکنین. ما هم تو بحث حضرت یوسف، اون جایی که برادران دروغ گفتن که دم کذب رو قرار دادن، مرحوم علامه می‌فرماید عالم صدق محض است، زنجیره سلسله و علل عالم و ارتباطات عالم همش بر اساس صدق است. اگر کسی تو نظام عالم دروغ میگه، این دروغ به هم زدن این زنجیره است. ممکنه بتونه با به اصطلاح زحمت و کوشش دو سه تا از حلقه های اطراف این کذب رو با پوشش کذب در حقیقت کار بکنه، برای دیگران نشون بده که اینا با هم هماهنگن، نسبت به این دروغ نیست، چون اونها هم با این هماهنگن. اما چون همه عالم زنجیره صدق است و بی‌نهایت سلسله علل در کار است و انسان قدرت تغییر این بی‌نهایت سلسله علل رو ندارد، دروغگو رسواست. علتش این است که تمام اونها دارن داد میزنن که غیر از این است، تمام هستی داره داد میزنه که این غیر از این است که این داره میگه. لذا هر دروغی در هر جایی که محقق میشود، لعن و اختلال در نظام سلسله صدق هستی است. در افتادن با سلسله صدق هستی است. فقط یک دروغ نیست، فقط یک پوشش نیست، نه، در افتادن با تمام سلسله و زنجیره هستی است که این یه حلقه از اون حلقه ها بوده و متصل. پس اصل دروغ در نظام هستی یک امری است که گاهی در روایات میفرمایند که اشد است از مثلا بعضی از گناهان بسیار در حقیقت شدید، هم میفرمایند این مفتاح بقیه هستش و اشد از اونها هست، جا دارد معلومه. اما خود این که گاهی یک دروغ از انسان سر بزند یا چند دروغ و بعد به دنبال جبرانش باشه یا نه بی مبالات هم باشه، اما صدق مخبری نکند در دروغ، در دروغ گویی، که این عنوان دروغ در وجود و جانش تثبیت نشده باشد به عنوان یه صفت مشبهه ثبات پیدا نکرده باشد، قابل جبران است و مراتب لعنش قابل برگشته. اما اون لعنی که برگشت پذیر نیست، اون دور شدنی که برگشت پذیر نیست، اونجا ایست که صدق مخبری پیدا کند که جان این جان چی بشه؟ جانش جان دروغ بشود، دروغگو بشود، دروغگویی تو جانش راه پیدا بکند. بله، چرا دیگه؟ کذب خاصه اینجا، منتها اون در حقیقت مراتب از جای دیگه، چون این لعنه خاص است که دنبالش هلاکته، یعنی عذاب استیصاله. این لعنت الله علی الکاذبین به تعبیر مفسرین عذاب استیصال است، عذابی که برگشت پذیر نیست، لذا این مربوط به همه کاذبین چون نیست، عذاب استیصال. پس معلوم میشه که این الکاذبین الف لام عهد است، نه الف لام جنس یا استقراق. ان شاء الله خدای سبحان ما رو از هر دروغی حفظ بکند و نسبت به حق تابع بکند، عاقبتمون رو ختم به خیر بکند. ان شاء الله این آیه مباهله وسیله ارتفاع ما و شرف ما و وسیله محبت و شوق بیشتر ما به اهل بیت ان شاء الله قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله محمد و آل محمد و اجر. السلام علیکم.